با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان فصل سوم. موضوعات اصلی این فصل عبارت است از مهیا شدن عدالت از جانب خدا. در رومیان فصل 3 آیه 1 می‌خوانیم: پس برتری یهود در چیست؟ آیا خدا امتیاز بخصوصی برای یهودیان قائل است؟ آیا ختنه ارزشی دارد؟ آیا ختنه سود و فایده‌ای دارد؟ فایده به مفهوم آنچه است که علاوه بر نیاز می باشد و این سوال مربوط است به یک علامت و نشانه بیرونی از عهد مخصوص خدا با یهودیان، یعنی ختنه. اینطور به نظر می رسد که پولس در خطر از بین بردن آن نشانه ای است که خدا قرار داده بود. سوال اینجاست که اگر یهود و غیر یهودی هر دو در نظر خدا یکی هستند، پس امتیاز یهود و خیریت ختنه برای چیست؟ بگذارید جمله ای از دکتر جیمز استیفلر بگویم: اگر ختنه کردن به خودی خود سبب عدالت نمی شد و اگر ختنه نکردن نیز مانعی برای عدالت نیست، پس فایده ختنه واقعا در چه بود؟ تفاوتی که خدا در انسان گذاشته بود به نظر می رسد که اصلاً تفاوتی نیست. من فکر می کنم امروزه همین سوال به گونه دیگر مطرح است. من این مطلب را درک می کنم، چون انجیل می گوید اگر عضو کلیسا باشید هیچ اثری در نجات شما نخواهد داشت. یعنی در ارتباط با نجات یافتن همه آیین‌های مذهبی و مراسم بی‌معنا و بی‌فایده هستند. خدا می‌خواهد که همه دنیا به سمت صلیب بیایند و همه را در برابر صلیب قرار داده است. او از شما نمی‌خواهد که به جایی یا گروهی ملحق شده و عضو آنجا شده و یا کاری کنید. آنچه که خدا از گناهکار گم شده می‌خواهد این است که به خداوند عیسی مسیح ایمان آورد و نجات بیابد. تا لحظه ای که یک انسان به این خواست خدا پاسخ نداده باشد، خدا با این انسان هیچ سخن دیگری ندارد. اما بعد از نجات این شخص، احتمالاً خدا با او درباره عضویت در کلیسا و یا قصد تعمید صحبت خواهد کرد. امروزه می شنویم که مردم می گویند آیا کلیسای من، مذهب و اعتقاد من، عضویت من، تعمید من کمکی برای نجات من نیستند؟ پاسخ نه است. این موارد هیچ کمکی برای نجات شما نمی کنند. اما اگر نجات یافته باشید، آنگاه آن موارد نشانه و وسیله‌ای برای این می باشند که به دنیای اطرافتان نشان دهید چه کسی هستید. اما اگر به شایستگی نجاتی که یافته اید عمل نکنید، آنگاه عضویت شما در کلیسا و قصد تعمید شما باعث رسوایی و شرمساری شما خواهد بود و به جای مقدس بودن بی حرمت و بی ارزش خواهید شد. حال پولس می‌خواهد پاسخ این سوال را بدهد که یهودیان چه امتیازی دارند. در رومیان فصل 3 آیه 2 می‌خوانیم: بلی، خدا برای یهودیان امتیاز بسیاری قائل شده است. یکی از مهمترین این امتیازات این است که خدا احکام و کلام خود را به ایشان سپرد تا آنان خواست و اراده او را بدانند و آن را اجرا کنند. پولس میگوید بله، یهودیان امتیازاتی دارند. البته این امتیازات مسئولیت را به همراه دارد. باید با دقت به امتیاز یهود توجه کنیم، چون در این زمینه سوء تفاهمات زیادی وجود دارد. افراد زیادی را می شناسم که در سمینارهای الهیاتی تعلیم می دهند که هیچ تفاوتی بین یهودیت در عهد عتیق و کلیسا در عهد جدید قائل نمی شوند. پولس کاملا مشخص میکند که نه تنها خدا به قوم اسرائیل وحی آسمانی خود را داد و کسانی را که کلام خدا را با آنان در میان میگذاشتند، بلکه کلام خدا مطالبی بود که فقط مختص آنها بود. کار خدا با قوم اسرائیل تمام نشده است. من همیشه یک معلم الهیات را در این زمینه خاص مورد آزمایش قرار می‌دهم که آیا خدا برای قوم اسرائیل آینده‌ای را در نظر دارد؟ دوست من، اگر خدا برای قوم اسرائیل آینده‌ای در نظر نداشته باشد، به نظر من برای شما و آن پروفسور الهیات هم آینده‌ای در نظر ندارد. همه قولها و وعده های خدا در همان کلام خدا می باشند. خدا به عهد خود در یوحنا فصل 3 آیه 16 عمل می کند و همچنین به عهد و پیمان خود با ابراهیم نیز در فصل 12 کتاب پیدایش وفا خواهد کرد. دوباره به دکتر استیفلر گوش کنید که درباره قوم اسرائیل چه میگوید. امتیاز یهود به این نبود که خدا یهودیت را بکارد و دنیا مسیحیت را درو کند. این کار یهودیت را از بین میبرد. اول از همه این بود که بدیشان کلام خدا امانت داده شد. نه اینکه کتاب مقدس به طور انحصاری به آنان داده شده باشد، بلکه خدا به آنها به عنوان یهودیان وعده هایی داده است که اگرچه هنوز به انجام نرسیده اند، اما مخصوص به آنها می باشد. عهد عتیق و متن وحی های درون آن شامل هیچ وعده ای در ارتباط یا در اشاره به کلیسا به عنوان یک سازمان نیست. درباره یک کلیسا پیشگویی نمی کند، بلکه در مورد ملکوتی سخن می گوید که یهود سر آن می باشد و مشخصه ملیش در کلیسا را از دست نخواهد داد. حال دوستان، به نظر من این مطلب یکی از مهمترین و عمیقترین جملاتی است که درباره کلام خدا نوشته شده است. درباره این نکته الهیاتدانان بزرگ نظرات متفاوت دارند. دکتر آدولف سفیر یک مسیحی یهودی نژاد بود و این سخن عالی را نوشت. این دید و نقطه نظری که بسیار رایج است و میگوید که قوم اسرائیل سایه کلیسا است و اکنون که این نمونه به انجام رسیده است، پس اسرائیل از دید ما محو شده است، کاملا غیر کتاب مقدسی میباشد. اسرائیل سایه به انجام رسیده و محو شده کلیسا نیست، بلکه پایه‌ای است که کلیسا بر آن قرار دارد. دوستان، این جمله مهمی است که پولس در اینجا به آن اشاره دارد که یهودیان امتیاز بزرگی دارند. خدا برای آنان آینده‌ای را در نظر گرفته است و بی ایمانی آنها وعده خدا را از بین نخواهد برد. به ادامه سخنان پولس گوش کنید. رومیان فصل 3 آیه 3 میگوید: اما اگر بعضی از ایشان ایمان خود را از دست داده اند و نسبت به خدا پیمان شکنی کرده اند، آیا خدا نیز عهد و پیمان خود را خواهد شکست؟ اگر بعضی ایمان نداشتند ترجمه بهتری است. آیا بی ایمانی آنها وفاداری خدا را از بین خواهد برد؟ این مورد دیگری است که می توانست مطرح شود و پولس به این موضوع با برگشتن به مقصود اولیه جواب می دهد. حال اگر امتیاز یهود هدف اولیه را به پیش نبرد، آیا به این معنی می باشد که وفاداری خدا نسبت به قومش از بین رفته است؟ اگر یهودیان شکست خوردند، آیا به این معنی نیست که خدا شکست خورد؟ نه، چنین نیست. وعده خدا درباره فرستادن یک نجات دهنده برای قوم اسرائیل با رد کردن و نااطاعتی عمدی آنان شکست نخورده است. تمامی وعده های خدا برای آینده این قوم با وجود بی ایمانی آنها به انجام خواهد رسید، برای اینکه خدا جلال یابد. حال دوست عزیز، شاید شما از این موضوع خوشنود نبوده و با آن موافق نباشید، اما من شخصا خدا را شکر می کنم که وعده های خدا به ایمان من وابسته نیستند. اگر به من وابسته بودند خیلی وقت پیش آنها را از دست می دادم و شکست خورده بودم. خدا را شکر می کنم به خاطر وفاداریش. در رومیان فصل 3 آیه 4 می خوانیم: هرگز، اگر همه مردم دنیا هم دروغ بگویند، خدا هرگز دروغ نمی گوید. در کتاب آسمانی در این باره آمده که هرچه خدا می فرماید همیشه راست و درست است، چه مردم باور کنند چه نکنند. به عبارت دیگر، بی ایمانی که این سؤال را می پرسد یک دروغگو است و خدا روزی به خاطر دروغگویی او را افشا خواهد کرد. چرا؟ چون وفاداری خدا حقیقت است و تغییر نخواهد کرد. چقدر این مطلب مهم است. یوحنای رسول در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 10 میگوید: آن که به پسر خدا ایمان آورد در خود شهادت دارد و آن که به خدا ایمان نیاورد او را دروغگو شمرده است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان نیاورده است. در اینجا سؤالی مطرح می شود: چقدر بد است که ایمان نداشته باشید خدا پسرش را داد تا برای شما بمیرد؟ خب من به شما می گویم که چقدر بد است. با ایمان نداشتن شما خدا را دروغگو می خوانید. توسط رد کردن پسر خدا به عنوان نجات دهنده خود، خدا را دروغگو می شمارید. در رومیان فصل 3 آیه 5 می خوانیم: آیا بعضی چنین استدلال نمی کنند؟ خوب است که ما بی ایمان بمانیم. گناهان ما نتیجه خوبی دارد، زیرا وقتی مردم ببینند که ما چقدر بد هستیم، بهتر پی خواهند برد که خدا چقدر نیکوست. پس در این صورت آیا انصاف است که خدا ما را مجازات کند در حالی که گناهان ما به جلال او کمک می کند؟ بعضی افراد توسط سفسطه های زیرکانه و بازی با کلمات شاید اینطور بگویند: از آنجا که بی ایمانی قوم با وفاداری خدا در تضاد است، خدا مجازات نخواهد کرد آنچرا که باعث جلال و شکوه بیشتر خودش می شود. یک ترجمه بهتر از این آیه می توانست چنین باشد که: آیا خدا ناعادل است اگر غضب خود را به این مردم نشان دهد؟ بدترین نوع انتقادی که از پولس در هنگام موعظه و بشارت انجیل و فیض خدا می شد همین موضوع بود. اگر خدا از گناه استفاده می کند تا خود را جلال دهد، پس نباید گناه را تنبیه کند. البته این مطلب را بعضی ها استفاده می کردند تا به راحتی گناه کنند. این موضوع را دوباره در رومیان فصل 6 آیه 1 خواهیم خواند و در آنجا توضیح خواهیم داد. بولس این سؤال را به زبان یونانی طوری می پرسد که پاسخش منفی است. خدا ناعادل نمی باشد. وقتی پولس میگوید به طور انسان سخن میگویم، به این معنی نیست که پولس این قسمت را بدون الهام روح خدا مینویسد، بلکه او این سؤال را از زاویه دید و محدوده انسانی میپرسد. اکنون مطلب اصلی این است که اگر بی‌عدالتی من باعث میشود که نیکی و عدالت خدا در فیض خدا که بی‌نظیر و بی نهایت است آشکار شود، پس آیا خدا این حق را دارد که من را داوری کند؟ این همان سؤالی است که پولس در اینجا می پرسد. این مطلب برای دنیای نجات نیافته زمان پولس این موضوع را روشن می کرد که پولس درباره نجاتی که به واسطه فیض خدا است سخن می گوید. این حقیقت چقدر عالی و با شکوه است. پولس در آیه بعدی به سؤال بالا پاسخ می‌دهد. در رومیان فصل 3 آیه 6 می‌خوانیم: به هیچ وجه چنین نیست، زیرا چنین خدایی دیگر شایسته نخواهد بود کسی را داوری کند. اگر خدا حق نداشت ما را داوری کند، چون گناهان ما فقط فیض خدا را نمایان می‌کردند، پس خدا حق نداشت هیچ کس را داوری کند. متوجه هستید؟ چون آنان نیز به صورتی فیض خدا را نمایان می کردند. پاسخ پولس دوباره یک پاسخ قاطع و بیچون و چرا برای رد کردن هر نوع نظریه ای است که میگوید خدا عادل نمی باشد. موضوع اصلی در اینجا این است که اگر این یک نوع گناه جلال و فیض خدا را اعلام می کند، پس همه ی گناهان باید این کار را می کردند. بنابراین خدا نمی توانست جهان را داوری کند. او بایستی از تخت خود به عنوان داوری کل جهان پایین می آمد و بر طبق این دلایل فریبکارانه هیتلر نباید محکوم می شد. اما در واقع شما هر که می خواهید باشید، حتی اگر ایماندار نباشید، این عقیده را دارید که بعضی ها باید محکوم و داوری شوند. حال شاید فکر کنید که خود شما نباید داوری شوید، اما معتقد هستید که شخص دیگری باید داوری شود. همه انسان ها اینطور فکر می کنند. همه ما ذاتاً این حس را داریم و این حس و باوری است که خدا در ما گذاشته است. رومیان فصل 3 آیه 7 می گوید چون اگر نادرستی من در مقایسه با راستی خدا باعث بزرگی و جلال او گردد، دیگر او نمی تواند مرا به عنوان یک گناهکار داوری و محکوم کند. منظور از ناراستی در اینجا نوعی دروغگویی اخلاقی و به عمد است. هر فرد می توانست ادعا کند که بایستی از داوری خدا معاف شود چون گناه او خدا را جلال می دهد. در رومیان فصل 3 آیه 8 می خوانیم اگر بخواهید چنین استدلالی کنید به این نتیجه خواهید رسید که هرچه ما بدتر باشیم خدا بیشتر خوشنود می گردد. ملاحظه می کنید که این استدلال مردود است. با وجود این بعضی ادعا می کنند که من اینطور وضع می کنم. در این آیه پولس دلایل منطقی مطرح می کند، اما به نتایجی توجیه‌ناپذیر و غیر ممکن می رسد. به این منطق استفاده از نتایج امکان ناپذیر می گویند. اگر گناه خدا را جلال می دهد، پس گناه بیشتر و بزرگتر جلال بیشتری به بار می آورد. برخی به اشتباه پولس را به دادن این تعلیم پوچ محکوم می کردند. این دید آنان مسخره و بیهوده بود، چون پولس کسی بود که تأکید داشت خدا باید گناه را داوری کند. به همان یقینی که گناه وجود دارد، می بایست داوری و مجازات گناه نیز وجود می داشت. اما متوجه هستید که این شیوه برای متهم کردن پولس همان روش همیشگی افرادی است که بر این نظریه هستند که هدف وسیله را توجیه می کند و از دید آنان تصور می کردند برای رسیدن به هدف جلال دادن خدا وسیله مهم نمی باشد و تلاش می کردند بگویند که پولس نیز چنین تعلیم می دهد. اما پولس با صراحت نظریه آنان را رد کرده و درباره داوری گناه توسط خدا سخن میگوید. اکنون به قسمتی میرسیم که خدا بشریت را مقصر و گناهکار اعلام کرده است. پولس این بخش را هم به موضوع گناه اضافه میکند و همه بشریت را به حضور تخت داوری خدا میآورد. خدا اتهام گناهکار بودن را به تمام بشریت، یهود و غیر یهود، سیاه و سفید، مرد و زن، فقیر و ثروتمند وارد کرد. فرقی نمی کند که ما چه کسی هستیم. اگر عضو خانواده بشری هستیم، پس من و شما در حضور خدا گناهکاریم. و سپس پولس ما را به درمانگاه خدا می برد. این یک درمانگاه واقعی روحانی است و آن پزشک بی نظیر ما را معاینه خواهد کرد. خواهید دید که 14 مورد اتهام متفاوت بر علیه ما وجود دارد. 6 تای آنها قبل از روز داوری و 8 تای آنها در حضور طبیب بی نظیر اعلام خواهد شد زمانی که او به ما میگوید مریض هستیم. در واقع ما تا به حد مرگ مریض هستیم. در حقیقت ما در گناه و خطاکاری خود مرده ایم. این شرایط کنونی ماست. در رومیان فصل 3 آیه 9 می‌خوانیم خب چه نتیجه می‌گیریم؟ آیا ما یهودیان از دیگران بهتریم؟ نه، به هیچ وجه. زیرا قبلن بیان کردیم که همه به طور یکسان گناهکارند، چه یهودی باشند چه غیر یهودی. در اینجا پولس منظورش اثبات کردن چیزی نیست، چون پولس نمیخواهد اثبات کند که انسان گناهکار است، بلکه میخواهد نشان دهد که خدا گناه را داوری میکند. او فرض را بر این میگیرد که انسان گناهکار است، ولی قصد او فرض کردن نیست، بلکه کاملا واضح نمودن آن است. او فقط چیزی را بیان میکند که امروز بسیار روشن و آشکار است. کلمه بهتر متهم بودن است، زیرا قبلا بیان کردیم که همه به طور یکسان متهم هستند، چه یهودی باشند چه غیر یهودی. او فقط شرایط را بازگو می کند. البته آن مورد هیچ تغییری در این که ما چه کسی هستیم ایجاد نمی کند، چه از طبقه بالا یا پایین، چه فقیر یا ثروتمند، به نظر خوب یا بد باشیم، همه ما متهم به گناهکاری هستیم. اکنون این نکته مهم است که بدانیم تحت اتهام گناه یا گناهکار بودن یعنی چه. انسان از 4 نوع مختلف گناهکار است. خدا به انسان 4 نوع حکم گناهکاری می دهد. 1. انسان در اعمال گناهکار است. 2. انسان در ذات گناهکار است. گناه کردن گناهکار را به وجود نمی آورد، بلکه گناه می کنیم چون گناهکار هستیم. 3. انسان گناهکار است چون گناه در او وارد شده و اسیر آن است. بعداً در این رساله در مورد آن خواهیم خواند. 4. شرایط و وضعیت انسان‌ها تحت گناه است. همه ما خانواده بشری زیر حاکمیت گناه هستیم. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.